واقع به اونها ارائه بکنه که تو ذهن اونها بمونه، یا اونا داوری کنن که ما هیچی از تاریخ و فرهنگ خودمون نمیدونیم. بنابراین دو تا مطلب رو نباید با هم دیگه قاطی بکنیم. یکی این که هیچ موقع میراث فرهنگی در مقابل گردشگری نیست. میراث فرهنگی یک مجموعه از آثاری است که به ما ارث رسیده، ما باید حفاظت بکنیم و به نسل‌های بعد بدیم. و گردشگری هم امری جاری و ساری در همه دنیا، از جمله کشور ما. حالا در شرایط مختلف تعداد گردشگرهای ما زیاد و کم میشه، اما در واقع ما باید بلد باشیم که به یک شکل فرهنگی از این جاذبه گردشگری استفاده بکنیم. تنهایی نیست که در واقع ما افراد بیاریم اونجا و بهشون کاشی نشون بدیم یا مقرنس نشون بدیم، بلکه باید بگیم که فرهنگ معماری ایران چی بوده و به اونها معرفی کنیم. خب البته نمیتونیم انتظار داشته باشیم که برای یک تور گردشگری صحبت‌های خیلی پیشرفته فنی بکنیم راجع به مساجد یا اطلاعات بدیم، اما حداقلش این است که اطلاعات اصلی رو بهشون منتقل بکنیم یا از گفتن حرفای نادرست عجز کنیم. من فکر میکنم این نیازمند یک کار فرهنگی جامع است که ما بتونیم میراث فرهنگیمون رو با گردشگری درست پیوند بزنیم و از گردشگری فرهنگی بیشترین سود رو ببریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر انیسی.
متشکرم
آقای دکتر خوشنویس.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم از هر دو بزرگوار. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. با شما خداحافظی میکنم. و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز. شنوندگان محترم، شب آرامی داشته باشید. خداحافظ.
این موج آشنای رادیو گفت‌وگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
یاد شهیدان عزیز رو گرامی می‌داریم، شهید رجایی و شهید باهنر. خب هفته دولت از سالها پیش برگزار می شود. سنت همینه که فرصتی باشد برای مسئولین زحمتکش دولت‌ها که گزارش کنند تلاش‌های خودشون رو، موفقیت‌های خودشون رو، عزم خودشون رو برای یک سال آینده یا چند سال آینده، و از اونها تقدیر بشه کارهایی که انجام گرفته، تشکر بشه، تقدیر بشه از طرف مسئولین، از طرف مردم، و احیانا تذکری داده بشه یا مثلا کاستی مورد مطالبه قرار بگیره تأمینش. هفته دولت برای اینه. منتها نکته قابل توجه این است که هفته دولت به منزله یک عید است دیگه برای دولت، یعنی یک بازگشت سالیانه یک مناسبت معینه که عید به همین معناست و وقت بیان کردن و گفتن و اینهاست. مناسبتی که برای این هفته قرار داده شده یکی از تلخترین یادبودهای کشوره، یعنی شهادت دو نفر عزیز برجسته مثل شهید باهنر و شهید رجایی. این هفته یادآور مصیبت در گذشت این دو بزرگ. من تصورم این است که حکمت الهی که در دل و زبان مسئولین جاری شد و این اتفاق افتاد و این مناسبت در این زمان قرار گرفت، برای این است که شهید رجایی و شهید باهنر از یاد نرن به عنوان دو شاخص، به عنوان دو سنجه در مقابل چشم ما باشه. خب شاخص بودن این دو نفر نمیتوان گفت به خاطر قوت مدیریت اونها یا مثلا فرض کنید که توانایی ها و ابتکارات اونهاست، چون زمان زیادی طول نکشید مسئولیت این دو عزیز. مرحوم باهنر که خیلی کوتاه بود، مرحوم رجایی هم چند ماهی، حدود یک سالی مثلا فرض کنید. سنجه بودن اونها به خاطر خصوصیات رفتاری اونها و شخصیتی اونها و اخلاقی اونهاست. اینو باید ما همواره در ذهن داشته باشیم. خب زمان تغییر پیدا میکنه، جریان گوناگون فرهنگ ها و ارزش ها و اینها میاد میره، طبیعت زمانه اینه، تحولاتی در ذهن ها، در فکر ها به وجود میاد، لکن یک اصول ثابتی وجود داره که این اصول رو بایستی همواره در نظر داشت. برای ما مسئولین در نظام مقدس جمهوری اسلامی این اصول ثابت رو میتوان در شخصیت این دو مرد عزیز و بزرگوار جستجو کرد و یافت. خب ما با اینها سالهای متمادی، به خصوص با مرحوم باهنر سالهای متمادی مانوس بودیم، با مرحوم رجایی هم همینجور از قبل از انقلاب تا دوران مسئولیت ها و تو مجلس و بیرون مجلس و اینها واقعا خصوصیاتی داشتن که ما اینها رو بایستی از یاد نبریم. به نظر من ایمان اونها، ایمانشون به این راه، به این اهداف، اهدافی که امام ترسیم کرده و جمهوری اسلامی مظهر اون اهداف، این ایمان شاخص خیلی مهمی است. اخلاصشون، روحیه خدمتگذاری که در اینها وجود داشت که واقعا شب و روز نمیشناختن و برای خدمتگذاری کار میکردن.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا میشویم.
با شعار حیاتون الحسین، حیاتون الحسین، مماتون الحسین، میگوییم حیاتون الحسین و میشنویم حیاتون الحسین.
و در راه حسین قدم
به برکت نام حسین حسینی
سلام قبلتی سلام یکی وقفه تا میشه با همه سرمایه یکی برا ظاهرا جلو آفتاب میسته میشه نظر سال
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین
میسنمی صدامو چی میشه زدیه تو بغل کنه چشامو
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو اربعین
به طلب که دوباره برم
بسم الله الرحمن الرحیم بسم
دهمین دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه ثبت نام از 14 مرداد ماه لغایت 10 شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. ششمین همایش بین المللی اربعین با محوریت اربعین، همبستگی ملی، همگرایی اسلامی و مقاومت جهانی به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. مهلت پذیرش چکیده مقالات 31 مرداد ماه. زمان برگزاری 20 شهریور ماه 1402. مکان دانشگاه علامه طباطبایی.
علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را به نشانی www.46.atu.ac.ir ارسال نمایید.
فرصتی استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1402 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی برای رشته فنی الکترونیک، گرایش‌های صدا و تصویر، فرستنده و صدا برداری دانشجو می‌پذیرد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2216-8538 و 2216-8643 تماس حاصل نمایید.
دانشگاه صدا و سیما.
ممنونم که ما رو میشنوید. اینجا رادیو گفتگوست.
سوگند می‌خورم
که در عرصه پهناور هستی، در هنگامه تلخ کامی و سختی، در طلوع اوقات خوشی و سرمستی،
در لحظه که آهن جانمان در کوره حوادث گداخته می شود و با پتک گران تعلیم پرداخته می شود
و در برکه سرشار اندیشه آب دیده می شود،
اکنون که به لطف بیکران پروردگار دوره دکتری پزشکی را موفقیت به پایان رساندم، برای ایفای وظایف حرفه‌ایم در خدمت مردم کتاب آسمانی خود سوگند یاد می‌کنم.
کیمیاگر. تصور کنید اگر علم پزشکی وجود نداشت، دنیا بدون طب و پزشکی چطور می شد؟ اگر علم پزشکی که یک دانش کاربردیه و هدفش ارتقا و حفظ تندرستی و درمان بیماری هاست هیچ وقت به وجود نمی اومد و پیشرفت نمی کرد، احتمالاً زندگی الان ما خیلی متفاوت بود. بیماری های همه گیر، مرگ و میر نوزادان و بسیاری از عوامل دیگر حیات انسان ها در این کره خاکی رو به خطر می انداخت. علم امروز پزشکی و آنچه که هست زندگی ما رو بهتر کرده. انسان های بسیاری در طول تاریخ تلاش کردند تا طب به جایگاه امروزش برسه.
امشب خواستم بیاید اینجا تا درباره موضوعی صحبت کنم، موضوعی که به آینده حیات طب مربوط میشه. کاملا اشتباهه اگر ما تصور کنیم که تمام بیماری ها فقط با دارو معالجه میشن. بسیاری از امراض فقط با تیغ و شکافتن بدن به مداوا راه پیدا میکنن. برای این مهم شما باید بدن انسان رو به خوبی بشناسید. داخل بدن انسان دنیای دیگه ای از آفرینش خالق یکتا، از گلو تا ریه، امعا و احشا، مخرج، دستگاه هضم.
نمیذارم استاد، اونا سلاخیتون میکنن. خواهش میکنم بیرون نریم.
هر روز بیماری از دردی بی درمان داره هلاک میشه، چون نمیدونیم چرا. انسان روح بزرگیه که به عالم ملکوت سفر میکنه و کامل میشه، به اصل خودش برمیگرده. انا لله و انا الیه راجعون.
در میان پزشکان بزرگ تاریخ نامهایی هم از کشور ما می درخشن. یکی از این ستاره های درخشان محمد ابن زکریای رازیه.
من محمد ابن زکریای رازی به سال 251 پس از هجرت دیده گشودم به سرای فنا. مادرم خاتون خانه پرواز پرنده را دوست داشت، شد بال پرواز پرنده به در تنها ماند، بی بال بی پرنده. در همسایگی ما دختری بود رخشان اشنا، رخت به سال به تن کرد و از تن به در. من ماندم و قصه جدایی به بغداد شد. تقدیر به پدر گفت به بغداد شد. حدیر و پدر برای من و مشرق همین سرنوشت ساختن. من محمد ابن زکریای رازی.
نام او محمد، نام پدرش زکریا و کنیش ابوبکره. او در سال 251 هجری قمری در ری که مرکز علم آن روزگاران بود پا به عرصه هستی گذاشت. محمد بعد از علاقمند شدن به طب به بغداد مهاجرت کرد و در سنین نسبتاً بالا این علم رو فرا گرفت.
تو از ری میری، هجرت میکنی به قصد تجارت. سفر درد عشق و باطل میکنه، شفاست مرهمه، پس سفر کن.
به کجا؟
به بغداد، با عمود، همراه یک کاروان بازرگانی از ری.
در بغداد با علی ابن ربن طبری آشنا شد. این آشنایی شد آغاز، شد پرواز. طلبه شدم، آموختم و آموختم، سالیان سال علم کیمیا که شدم کیمیاگر، طب، فلسفه، نجوم بعداد همواره به من می‌آورد تا شدم هرچی طبیب.
او که پزشکی حاذق شده بود، ریاست بیمارستان معتضدی بغداد رو به عهده گرفت و به زودی سرآمد همه اطبا شد و آوازش به همه سرزمین ها رسید و شهرت جهانی پیدا کرد. زکریای رازی پایه‌گذار شیوه آموزش پزشکیه که هنوز هم در بیمارستان های جهان به کار گرفته میشه.
برای هر بیمار باید یه گزارش از نحوه درمان تهیه بشه. این گزارش مکتوب میتونه برای طبیب یا اطبایی که بعداً بیمار رو معاینه میکنن مفید واقع بشه. بنگارید این بیمار نبضش ضعیفه. دور چشمش گودیه به خصوصی ملاحظه میشه و لبها هم خشکیده.
در بیمارستان‌های ری هر بیمار ابتدا توسط شاگردان معاینه می‌شد و اگر اونها قادر به تشخیص بیماری نبودند، بیمار رو به شخص استاد یعنی زکریای رازی ارجاع می‌دادند.
من از بغداد اومدم امیر معظم.
خوش اومدین حکیم.
آرزو دارم ری بزرگترین مرکز مداوا در مشرق زمین بشه.
هدف دیدار من از شما همینه.
نیت دارم در ری دار و شفایی بسازم. به مساعدت امیر سامان نیاز دارم.
فروگذار نمی کنم. از کی شروع می کنید؟
اول باید محل دار و شفا یا مارستان معین بشه. دستور فرمایید گاوی رو زل کنند، گوشت اون رو به چهار قطعه تقسیم کنند و هر قطعه رو در چهار نقطه شهر، شمال، جنوب، شرق، غرب مستقر کنند، فقط برای چند روز. بعد بازدید میکنیم. هر منطقه که گوشت واقع در اون دیرتر از گوشت مناطق دیگه فاسد شده باشه، به لحاظ آب و هوا و جغرافیا بهترین محل برای ساخت بنای داروشفا است.
بدن انسان دنیای رمز و رازه. هر بدن به یک نوع درمان پاسخ مثبت نشون میده. یک شیوه درمان برای تمام بیمارا در نوع مرض ممکنه کارساز نباشه. درمان هر بیمار با بیمار دیگه در مثلا انواع بیماری ریوی تفاوت داره.
استاد، یعنی یک درمان برای اون نوع بیماری کفایت نمی کنه؟
نه ابنگار، برای همین بیمار قبل از مداوا باید بدنش مورد بررسی قرار بگیره.
این دانشمند، شیمیدان و طبیب نامی که به عطوفت نسبت به بیماران شهره بود، در سال 313 هجری قمری در زادگاهش ری دیده از جهان فرو بست.
چقدر سبک شدم، چقدر بیناتر از همیشه، عبد شدم،
میان برنامه گفتم گفت، برنامه ایست که برای این ساعت از رادیو گفتگو برای شما در نظر گرفتیم، با هم میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا، قالوا بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم، خوب بودن ما حق مردمه. گفتم حق مردم. گفت
در خدمت شما خوبان هستم با موضوع حق الناس.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
داریم راجع به حق الناس صحبت میکنیم که چقدر این بحث الان مورد نیاز جامعه ماست، چقدر این بحث الان مورد نیاز خانواده هاست، که ما نسبت به سه چیز باید دقت بکنیم: اول حق الله، دوم حق النفس و سوم حق الناس. حق الله اون حقوقی است که بین خدا و بندگان هست، این حق اللهه. یعنی ما آنچه که خدا برامون قرار داده باید نسبت بهش دقت بکنیم، حق خدا رو ادا بکنیم. دوم حق النفس، من باید مراقب خودم باشم، از جسم خودم باید مراقبت کنم، این جسم به عنوان امانت الهی است نزد من. و حق الناس، رابطه من با مردم. بعضی ها شاید حق الله رو رعایت می کنند، حق النفس رو رعایت بکنند، اما حق الناس رو کوتاهی ببرزند. یا نه، کسی باشه که حق الله رو داره کوتاهی میکنه. در هر صورت این سه تا حق به گردن ماست. متاسفانه بین بعضی ها متاسفانه این شبهه قرار گرفته و این شبهه پخش شده که خدا از حق الله میگذره، حق الناس رو خدا نمیگذره. نه خیر، خداوند هم حق الله رو از ما میخواهد، هم حق الناس رو از ما میخواد. نباید نسبت به اینها کوتاهی بکنیم. یا کسی بگه این جسم و این بدن برای خودمه، مال خودمه، هر جوری بخوام ازش استفاده میکنم. نه، من باید حق و نفس رو هم رعایت بکنم، دقت بکنم. بنابراین این حقوق رو نسبت بهش دقت بکنیم، خصوصا بحث حق و ناس.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
دادستان کل انقلاب اسلامی، احتراماً پیرو مذاکرات حضوری گزارش پرونده‌ای که بیش از 3 سال